6 صبح در ایران است. این صدای رادیو فرداست. راننده زن خودرویی که به کنگره آمریکا و کاخ سفید نزدیک شده بود بر اثر تیراندازی پلیس کشته شد. فرمانده نیروی انتظامی میگوید پرونده‌ای درباره اتفاقات مراسم استقبال از حسن روحانی تشکیل نشده است. و وزارت خزانه‌داری آمریکا نسبت به تأثیر تعطیلی دولت بر اقتصاد این کشور هشدار داد. سلام و درود، صبح بخیر. بابک غفوری آذر هستم. امیدوارم که صبح خوبی رو شروع کرده باشید. راننده زن خودرویی که با حفاظهای امنیتی کاخ سفید و کنگره آمریکا برخورد کرده بود بر اثر تیراندازی ماموران پلیس کشته شد. پلیس واشنگتن با تایید کشته شدن این زن گفته از شواهد اولیه نشان می‌دهد این اتفاق یک حمله تروریستی نبوده است. گزارش هاکیس به کودک 1 ساله‌ای که در خودروی همراه زن در خودرو بوده آسیبی وارد نشده است. بعد از ظهر پنجشنبه به وقت محلی خودرویی به موانع امنیتی مقابل کاخ سفید برخورد کرد و پس از آن عملیات تعقیب و گریز تا مقابل ساختمان کنگره آمریکا ادامه پیدا کرد. 2 مأمور پلیس نیز در این حادثه مجروح شدند و تحقیقات درباره انگیزه راننده از این اقدامش ادامه دارد. فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید هیچ پرونده‌ای درباره اتفاقات مراسم استقبال از حسن روحانی هنگام بازگشت به ایران تشکیل نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت هیچ اتفاقی در مراسم استقبال رخ نداد و در حال حاضر هم هیچ پرونده و شاکی در این خصوص در اختیار پلیس نیست که بخواهیم آن را پیگیری کنیم. پیشتر سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی از دستگیری 2 نفر به دلیل ایجاد اخلال در جریان مراسم استقبال از حسن روحانی در بازگشت به ایران خبر داده بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا نسبت به تأثیر مخرب تداوم تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا بر اقتصاد این کشور هشدار داد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای هشدار داد به توافق نرسیدن کنگره و دولت ایالات متحده بر سر بحران اخیر تأثیری بسیار مخرب نه تنها بر بازارهای مالی بلکه بر بازار اشتغال و رشد اقتصادی آمریکا خواهد داشت. در این بیانیه همچنین اشاره شده که وضعیت فعلی علاوه بر کاهش ارزش دلار و احتمال افزایش نرخ بهره میتواند منجر به تأثیری دامنه‌دار بر اقتصاد جهانی شود. مهلت کنگره و دولت ایالات متحده برای رسیدن به توافق بر سر بالا بردن سقف بدهی‌های دولت تا حدود 2 هفته دیگر به پایان می‌رسد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران از برگزاری مسابقات 4 جانبه فوتبال با حضور تیم‌های ملی ایران و آمریکا خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان روز پنجشنبه با بیان موافقت فدراسیون فوتبال آمریکا برای برگزاری مسابقات 4 جانبه فوتبال با شرکت تیم‌های ملی ایران و آمریکا گفت تیم‌های از اروپا و آمریکای جنوبی نیز در این تورنمنت حضور خواهند داشت. به گفته آقای کفاشیان، فدراسیون فوتبال منتظر توافقات نهایی در این باره است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز پنجشنبه گفت ایران بر روی ساخت موشک بالستیک قاره‌پیما کار می‌کند. آقای نتانیاهو افزود که این موشک میتواند روزی آمریکا را هدف قرار دهد. نخست وزیر اسرائیل که با شبکه CBS گفتگو میکرد افزود که ایران موشک قاره‌پیما را برای هدف قرار دادن اسرائیل نمیسازد، چرا که به گفته او ایران میتواند با موشک هایی که امروز در اختیار دارد اسرائیل را هدف قرار دهد. اسرائیل پیشتر در اوایل سال گذشته میلادی اعلام کرده بود که ایران 2 تا 3 سال دیگر به موشک‌های دوربردی دست می‌یابد که می‌تواند آمریکا را هدف قرار دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل که نخواست نامش فاش شود، پس از سخنان نخست وزیر اسرائیل گفته است که ایران چند سال با ساخت موشک بالستیک قاره‌پیما فاصله دارد و تهدید چنین موشکی در آینده نزدیک نخواهد بود. نوبت به بازپخش مجله هفتگی .com میرسه، مجله‌ای که تازه‌های دنیای فناوری و اینترنت رو بررسی می‌کنه از سوی همکارم حامد پارسی. پیش از شنیدن این مجله من از شما خداحافظی می‌کنم.
.com، دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه تازه ای از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید و این هفته هم گشت و گذار رادیویی دیگه خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری های جدید. در این برنامه ابتدا برای شما از گوگل خواهیم گفت، یکی از غول‌های دنیای اینترنت که 15 سال پیش همین روزها از یک گاراژ کوچیک اجاره‌ای در کالیفرنیا کار خودش رو به عنوان یک موتور جستجو آغاز کرد و امروز بعد از 15 سال خدمات مختلفی رو به کاربران خودش ارائه می‌کنه، از سرویس نقشه و هدایت مسیر تا ارائه سرویس ایمیل رایگان و از طراحی سیستم عامل‌های موبایلی و کامپیوتری تا مطالعه و طراحی ماشین‌های بدون راننده. بخش دیگری از دات‌کام امروز هم به خبرسازی‌های مرتبط با دولت جدید ایران در شبکه‌های اجتماعی می‌پردازه.
تکنولوژی‌های امروز.
هفته که گذشت گوگل، نامی که زمانی بیشتر برای ما یادآور یک موتور جستجو یا سرویس دهنده ایمیل رایگان بود، 15 ساله شد. 15 سال از زمانی که لری پیج و سرگی براین گوگل رو در یک پارکینگ کوچک اجاره‌ای پایگذاری کردن گذشته و امروز دیگه کمتر کسی فکر می‌کنه که گوگل فقط و فقط یک موتور جستجوی عظیم و دست اوله. حالا اسم گوگل هر روز در پروژه‌های مختلفی از طراحی سیستم عامل موبایل تا سیستم نویگیشن و هدایت مسیر تکرار میشه و طرح‌هایی هم در یکی دو سال گذشته برای طراحی خودروهای بدون راننده یا توزیع اینترنت فوق سریع در این شرکت دنبال شده. اما در این 15 سال چه بر گوگل گذشت که اون رو تبدیل به یکی از آشناترین نام‌ها در حوزه اینترنت و فناوری‌های جدید کرد؟
در 27 سپتامبر 1998 گوگل در گاراژ خانه‌ای متعلق به سوزان ووجیتسکی پایه‌گذاری شد، اما به سرعت بزرگتر و بزرگتر شد و کمتر از 5 ماه بعد، یعنی در فوریه 1999، به محل بزرگتری در پالو آلتو کالیفرنیا نقل مکان کرد.
در جوان 1999، گوگل در نخستین بیانیه مطبوعاتی از افزایش ارزش اولیه خود به 25 میلیون دلار خبر داد.
در اکتبر 2000، گوگل سرویس ادوردز را راه اندازی کرد که سیستم بازاریابی شبکه‌ای بر اساس جستجوی کلمات مشخص است.
در فوریه 2001، گوگل در نخستین خرید عمده خود سایت اینترنتی deja.com را خرید که شبکه به اشتراک گذاری فایل قدیمی بود. گوگل به امکانات این شبکه جستجو را افزود و به این شکل گوگل گروپس بنیان گذاشته شد.
در ژوئیه 2001، گوگل امکان جستجو در میان 250 میلیون تصویر اینترنتی را در اختیار کاربرانش گذاشت.
در سال 2002 گوگل با تکیه بر بیش از 4000 منبع خبری گوگل نیوز را پایه گذاشت. گوگل همچنین فروگل را هم راه اندازی کرد که امکان جستجو و خرید اینترنتی را به کاربران میداد. سرویسی که اکنون به گوگل شاپینگ تغییر نام داده است.
در سال 2004 گوگل با راه اندازی مقر جدید خود یعنی گوگل پلکس به این مجموعه نقل مکان کرد. گوگل در همین سال جیمیل را راه اندازی کرد و در سال 2004 گوگل همچنین 84% از سهم جستجوی اینترنتی را به خود اختصاص داد.
در 19 اوت 2004 ارزش شرکت گوگل به بالاتر از 1 میلیارد و 670 میلیون دلار رسید.
در فوریه 2005 گوگل سرویس نقشه خود را راه اندازی کرد و تنها 2 ماه بعد نمای ماهواره‌ای و سیستم مسیریاب را به این سرویس افزود. در همین سال گوگل سرویس گوگل ارث را معرفی کرد و علاوه بر آن امکان چت اینترنتی را به جیمیل افزود. گوگل همچنین در این سال سرویس آمارگیری از کاربران خود موسوم به گوگل انالیتیکس را به راه انداخت.
در سال 2006 گوگل چندین محصول جدید از جمله سرویس مترجم، تقویم، گوگل ولت و گوگل داکس را به خدمات خود اضافه کرد. در اکتبر این سال گوگل یوتیوب را به قیمت 1 میلیارد و 650 میلیون دلار از آن خود کرد.
در بهار 2007 گوگل برای 5 شهر آمریکا سرویس نمای خیابانی را به نقشه خود افزود. در پاییز همان سال نیز گوگل از اندروید به عنوان سیستم عاملی برای تلفن‌های هوشمند پرده برداری کرد.
در بهار سال 2008 گوگل نخستین نشست خود با توسعه دهندگان نرم افزاری تلفن همراه را در سان فرانسیسکو برگزار کرد و اندکی بعد در اواخر تابستان این سال گوگل کروم رسما به کاربران وب عرضه شد. پاییز 2008 هم شرکت تی موبایل در آمریکا نخستین تلفن هوشمند مبتنی بر اندروید را راهی بازار کرد.
در ژانویه سال 2010 گوگل نخستین محصول خود از سری تلفن‌های هوشمند نکسوس را راهی بازار کرد. نکسوس 1 با مشارکت HTC تولید شده بود.
در بهار سال 2011 گوگل از نخستین لپتاپ مبتنی بر سیستم عامل کروم رونمایی کرد و در پاییز همین سال گوگل شبکه اجتماعی خود به نام گوگل پلاس را به کاربران عرضه کرد.
در سال 2012 گوگل سرویس اینترنت فوق سریع خود را در دو شهر آمریکا راه اندازی کرد.
در حال حاضر سرویس جستجوی گوگل بیش از 100 گیگابایت محتوای اینترنت را برای عرضه به کاربران فهرست کرده. علاوه بر این بیش از 8 میلیون کیلومتر از خیابان‌های شهرهای مختلف جهان در قالب سرویس نمای خیابانی گوگل تصویربرداری شدند و کاربران سرویس دیگر گوگل یوتیوب هم در حال حاضر ماهانه به اندازه 450 هزار سال ویدئو تماشا می‌کنند. در این حال اونطور که یک نویسنده داستان‌های علمی تخیلی میگه، شاید چند دهه بعد کسی به یاد نداشته باشه که گوگل زمانی یک موتور جستجوی اینترنتی بوده و همه گوگل رو به عنوان تولید کننده خودروهای بدون راننده بشناسند.
شبکه‌های اجتماعی.
اما داستان دولت جدید ایران و شبکه‌های اجتماعی ظاهراً تمومی نداره و هر روز زاویه تازه‌ای از اون رو میشه. این هفته هفته پرسش و پاسخ توییتری مدیر توییتر و رئیس جمهور ایران بود و نیز هفته‌ای که نسخه فارسی فیسبوک برای دقایقی مورد دستکاری کسانی قرار گرفت که ظاهراً هوادار حسن روحانی و وزیر خارجه او جواد ظریف بودند. اولین خبرسازی این هفته دولت جدید ایران در شبکه‌های اجتماعی پرسش و پاسخ توییتری مدیر توییتر با رئیس جمهور ایران بود. در پاسخ به توییت جک دورسی از بنیانگذاران توییتر و مدیر این شبکه اجتماعی بر دیوار حساب کاربری منتسب به رئیس جمهور ایران مبنی بر اینکه آیا شهروندان ایرانی هم میتونن توییت‌های رئیس جمهورشون رو بخونن یا نه، رئیس جمهور ایران به مصاحبهش با کریستیان امانپور اشاره کرده و میگه که دسترسی آزاد به اطلاعات جهانی رو حق مردم ایران میدونه و در راه تحقق این حق تلاش میکنه. اما این پرسش و پاسخ توییتری تنها خبرسازی مرتبط با دولت جدید ایران در شبکه‌های اجتماعی نبود. چهارشنبه شب خبر دیگری در فضای فارسی شبکه‌های اجتماعی تنین انداز شد، گرچه عمر این خبر خیلی کوتاه بود. خبر این بود که در نسخه فارسی فیسبوک کلید ارسال نویسه یا پست جدید به عبارت درود بر روحانی یا درود بر ظریف تغییر کرده و کاربران ایرانی بلافاصله تصویرهایی از فضای ارسال نوشته فیسبوک در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که نشان از جایگزینی این عبارت‌ها در کلید ارسال نویسه فیسبوک بود. این تغییر بعد از دقایقی برطرف شد و اونطور که بلومبرگ گزارش کرده، فیسبوک بلافاصله از خودش در این مورد رفع مسئولیت کرد. یکی از سخنگویان فیسبوک توضیح داده که معادل‌های به کار رفته در نسخه‌های فیسبوک به زبان‌های دیگه توسط این شرکت جایگزینی نمی‌شن و کاربران در سامانه دیگری معادل‌های مورد نظر خودشون رو پیشنهاد و به رأی می‌گذارن و معادل‌هایی که رأی بیشتری رو از آن خودشون بکنن به طور خودکار جایگزین عبارت مورد نظر میشن. در حالی که فیسبوک و توییتر مدت هاست که در ایران با محدودیت دسترسی روبروست و حتی در جریان محاکمه های گروهی معترضان به انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 از این دو شبکه اجتماعی به عنوان ابزاری برای براندازی و جنگ نرم یاد شد، اما دولت جدید ایران از زمان آغاز به کار به این شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری برای اعمال دیپلماسی عمومی توجه ویژه‌ای نشون داده. به پایان برنامه دیگر از سویه.com رسیدیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد من رو همراهی کردند. با ما میتونید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
بشنوید.